أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تلیعه بحث ارث اشاره شد که یا حقیقت ارث انتقال مال از مورث به ورثه است یا حقیقت ارث خلافت وارث نسبت به مورث است، یعنی مال جا به جا می شود یا مالک به جای مالک می نشیند. دو نظر بود. آیات به روایاتی که می گوید مسلمان از کافر ارث می برد و کافر از مسلمان ارث نمی برد، اون نظر دوم را تأیید می کند، گرچه صراحتی در این زمینه ندارد. چون تبادل مالی اگر باشد، چه دو جانبه چه یک جانبه، بین مسلم و کافر جایز است، هم خرید و فروش هم هبه، هم دو جانبه به عنوان خرید و فروش مال جابجا میشه، هم به صورت هبه مال از یک اهل ملتی به ملت دیگر منتقل میشه. چون که در همین باب ارث آمده که اگر کسی مسلمان بود و دارد رحلت میکند وارث کافر دارد، ارث نمیبرد، گرچه میتواند مقداری نسبت او وصیت کند، بخشی از ثلث خود را به او بدهد. پس بنابراین مال اگر بخواهد جا به جا بشود، چه دو جانبه چه یک جانبه بین مسلم و کافر عیبی ندارد. در تمام معاملات همینطور است، هبه همینطور است، صدقه همینطور است، چه یک جانبه چه دو جانبه. اما در ارث فقط یک جانبه است، یعنی مسلمان از کافر ارث میبرد و کافر از مسلمان ارث میبرد. آیا این نقص در نقل و انتقال مال است یا در این که کافر نمیتواند به جای مسلمان بنشیند اما مسلمان میتواند به جای کافر بشیند؟ این معنای دوم را تأیید میکند که ارث انتقال مال از مورث به ورثه نیست، بلکه ارث عبارت از قیام وارث مقام مورث است، خلافت وارث نسبت به مورث است. این رو تأیید می کند. مطلب دوم آن است که این روایت هایی که مربوط به کافر بودن اهل ملت و نهله است که بسیاری از اینها کافرند، این از اول فقه تا آخر فقه اونچه که مربوط به مسئله عمل شخصی است جاری می شود، از طهارت گرفته دوزه. اما مسئله جزیه گرفتن در اختیار کسی نیست، مربوط به حکومت اسلامی است. اگر حکومت اسلامی شد، شد به اون معنایی که ما منتظر ظهور حضرتی. الان با اینکه حکومت اسلامی، سخن از جزیه نیست. من یادم است در تدوین قانون اساسی با تو اون کمیسیون اول بودیم، داغری رحمت کنه برم شاید بهشتی بود، برای به آقای مشکینی بود، برای به دست غیب بود و همین آقایی که میخواست رئیس جمهور بشه مقابل بنی صدر، این آقا بود. چند نفر از دوستان بودن تو همون کمیسیون اول، یک کلمی هم بود، چون کلیاتش که باید همه چیز برابر قوانین اسلام باشه، مسئله جزیه هم مطرح شده بود. ایشون گفت اصلا این کار را نکنید. کلمه بود، گفت اگر شما برای اقلیت ها جزیه وضع بکنید، کشورهای دیگر هم برای شما مسلمان ها که اقلیتی جزیه وضع میکنند. اینه که هیچ یعنی هیچ، به هیچ وجه نامی از جزیه تو قانون اساسی نیامده، برای اینکه هر چیزی مربوط به اصل و مثل خودشه دیگه. اون چه که مربوط به وجود مبارک حضرت است، حکومت اسلامی مستقر که قدرت قاهره اهل بیتی باشه، بله. خب با اینکه جریان صریح قرآن کریم است، برای اهل کتاب جزیه مقرر کرده و هیچ اثری از جزیه تو قانون اساسی نیست. صریحا گفتن دیگر، گفتن اگر شما برای ما اقلیت جزیه وضع کنید، برای مسلمان ها هم در کشورهای دیگر که در اقلیت هم جزیه وضع میکنند. و پس بعضی از کارهاست که مربوط به فقه ظاهری است و انسان باید در دنیا انجام بدهد، نظیر طهارت و نجاست، نظیر ازدواج کردن و مانند آن که با کی ازدواج کند، و حتی ذبیحه اونها هم برابر اوائل سوره مبارکه مائده این میتونه حلال باشه، مگر اینکه نجاست بالعرض داشته باشه، چون الیوم احل لکم، الیوم این الیوم یه پیام جدید دارد دیگه. این تو نیست که من اصلا جواهر اینو حل کردن بر جو گندم، جو گندم که از قبل خرید و فروش جایز بود، نقد نسیش جایز بود، قرض گرفتنش جایز بود. به هر تقدیر این احکام فقهی تا اونجا که هست، اما احکام های سیاسی و حکومتی این چنین نیست که مقدور هر کسی باشد. ثالثاً احکامی که مربوط مسئله بهشت و جهنم است، تو همین روایات 57 گانه که بعضی از اون هنوز مونده، اونجا به سراح امام سلام الله علیه فرمود به این که بخواید با هم زندگی کنید، معیار و محور اصلی شهادت این است. همین. کسی که شهادت این داد با هم میتونه زندگی اون سالمت آمیز داشته باشید. اما اینه که ما بگیم فلان کس کافر است، فلان کس مثلا دوزخی است، این حکم کلامی است، در یوم القیامه ظاهر میشه و به دست ذات اقدس الهام اجرا میشه، حکم دست اوست. بنابراین مادامی که طرف شهادتن رو جاری میکند مقدر مسلمانم، شما هرگز با او درگیر نشید. بنابراین وحدت اسلامی سر جاش محفوظه، زندگی با هم محفوظه و رفت و آمد هم محفوظه. میمونه یه مسئله مهم که پس چرا است امیر روی شمشیر کشید؟ پاسخش این است که ورود مارک از دمی شمشیر نکشید، اونا شمشیر کشیدن. یه بیان بسیار لطیف تو این مجموعه کنز الفواید کراجیکی، یه رساله است کوتاه به نام العجب، اصل رساله به نام العجبه، همونطوری که قوانین مرحوم میرزا قومی تمام فصولش قانون و قانون و قانون و این شده قوانین، یا کتاب مرحوم صاحب فصول که فصول نامی رفته جای فصل و فصل و فصل و فصل، اون رساله هم که به نام عجب نام گرفته، برای که نوشته عجبان 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 عجبان، داستانهای تعجب برانگیز رو ذکر کرده بدون تفسیر، اصل قصه رو ذکر کرده. رساله فصل هم نیست، همین داستانهای شگفت‌انگیز. یکی از اون جریان ها میگوید که در مکه دو تا قضیه اتفاق افتاد که اصلا قابل درک برای افراد عادی نیست. و اون این است که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اون بانو مکرر در مکرر اصحاب و انصار را دعوت میکرد که بیاد علی ابن ابی طالب یاری کنید. حرف فاطمه زهرا سلام الله علیها را گوش ندادن دیگه. مکرر رفت دعوت کرد. این یک زن درباره علی ابن ابی طالب دعوت بالحق و هیچ کس جواب نداد. بعد از قتل عثمان و روکار آمدن علی ابن ابی طالب، یک زن تو همین مدینه پاشو گفت پش پاشید علی ابن ابی طالب رو بکشید، هزارها نفر شمشیر کشیدن. العجب دیگه دلیل نمی کنن. اصلا این رساله به نام عجبه که خب این مدینه است دیگر. روی این بیان معلوم شود که حضرت به روی کسی شمشیر نکشید، اونا شمشیر کشیدن. خب حضرت دفاع کرد. بنابراین این حکم همچنان به اصالت خود و به قدرت خود باقی است که جامعه اسلامی بر محور شهادتن اداره می شود، و اگر کسی باطنن ای را قبول نداشته باشد، ما موظف نیستیم حکم باطن را در قیامت به ذات اقدس اله ارجاع میکنن. و این بعد مثل جامعه جیبش یک دست، بعد کم 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 ممکنه اونایی که قلبشون الهیست برگردن، ولی علیحال شما موظف نیستید مادامی که اونها دست به شمشیر نکشیدن، محارب نشدن، باقی نشدن، یاغی نشدن، دست به شمشیر بکنید. تتمه روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریف وسائل جلد 28 ذکر کردن، این چند روایت هم بخونیم. در اونجا صفحه 354 روایت 48 فرمود: ان الله عز وجل نسب علی علیه السلام على من بینه و بین خلقه، فمن عرفه و کان مؤمنا و من انکره و کان کافرا، و من جهله و کان زالا، و من نسب معه شیئا کان مشرکا، و من جاء به ولایته دخل الجنه. این دخل الجنه نشون میده که این کارها مربوط به کلامیه، شما کار نداشته باشه کی در دنیا چیه کی در داخل چیه، مادامی که اظهار شهادت هم میکند شما با او رفتار مسلمان داشته باشید مثل خود اصل امیر. این که فرمود نسب علی بینه و بین خلقه خیلی بار دارد، بالاتر از توسل. توسل یعنی شما این رو که وسیله قرار بدی و مشکل دردد، اونجا که وسیله هم قرار ندی، تو هم اون رو نشناسی، کار خودش میکنه، این مأموره دیگه. نگو هر وقت کار دارید با آقا بگید که او در حد من کار دارم بهشون بگم، این معناش. اگر معناش این باشه که هر وقت کار دارید بهشون بگید، این بخش توسله. اما نه، منم هر وقت کار دارم بهشون بگم. پس بنابراین دو جانبه است، با توسل و بی توسل. اونجایی که تو دعای نورانی امام سجاد دارد که خدایا تو گاهی به غیر شفیع بدون واسطه، بدون اینکه من بسه شفا بکنم شفیع بگیرم، تو مشکل من حل کنی، من یا نمیفهمم یا نمیدونم یا غافلم. بدون توسل به غیر شفیع این حاجت من رو برده بکنی، بانگ شفیع هست، بانگ شفیع هست. بنابراین معناش منحصر در توسل نیست. خب روایت بعد دارد که من جا به عدابتی داخل نار، که زیل همون روایت 48 است. 49 هم عبدالله المسنان از ابی حمزه، این عبدالله المسنان سومالی باید باشه، این شاگرد امام سجاد سلام الله علیه بود، ابی حمزه سومالی و مدرس حوزه هم بود، ابو حمزه سومالی، همین که دعای سر نقل کرد. این تو کوفه زندگی میکردن، چند طلب هم داشت. بعد بعضی میدن که ابو حمزه این طلب ها رو جمع میکنه از کوفه میبره بیرون، به اونجا تو بیابون میشینه درس میگه. میگه این چیه، چرا اونجا میره؟ اول خیال میکردن که مثلا گاهی هوا گرم است اینا، در نه هوا گرم باشه سرد باشه اینجور نیست، میره گوشه اونجا درس. بعد معلوم شد کنار قبر حضرت امیر بود. اون روز قبر حضرت امیر مشخص نبود که، قبر حضرت امیر بعدها مشخص شد، زمان امام صادق بعد، تو زمان امام باقر و اینها مشخص نبود که. ابو حمزه که از اصحاب سر اینا بود میدونست که قبر وجود مبارک حضرت امیر کجاست. نجف از همون وقت منشأ برکت بود. ابو حمزه سومالی این چرت طلبه رو جمع میکرد از کوفه میابد بیابون کنار قبر حضرت امیر درس میگفت، این بود. خب این ابو حمزه میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان علیا بابون که فتحه الله، که من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا، من لم يدخل فيه لم يخرج منه کان في طبقه الذين قال الله فيه بالمشي. هر که خدای سبحان درباره اینها بخواد اراده کند مصلحت بدوند انجام میدن. معلوم میشه که تنها انا مدینه العلم و علی جون بابا نیست، ذات اقدس الله فرمود که من رب العالمینم. تو بخشای فعلی، نه تو بخشای ذاتی، تو بخشای فعلی که بوزه امکان است علی جون بابا. مطلب دیگه این که در روایت 50 که عبدالرحیم قصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میگه کتب علیه ما عبدالملک ابن اعین. این عبدالملک ابن اعین همون بود که بعد گفتم مشهور است، برادر زرار است، زرار ابن اعین است و همران ابن اعین است و اینا فرزندان مالکان. دارد که حضرت فرمود سألت رحمک الله عن الایمان ول ایمان، ول ایمان و هو الاقرار الی ان قال ول اسلام قبل الایمان و هو یشارك الایمان فی اضاعت العد بکبیره من کبار المعاصی و بصغیره من صغار المعاصی التي نهى له عنها کان خارجا من الایمان ساقطا عنه اسم الایمان اما ثابتا علیه اسم الاسلام ف انتا و استغفر آد الى ایمان ولا یخرجوی الکفر الا الجهود و الاستحلال ان یقول للحلال هازا حرام و للحرام هازا حلال و دان به ذالک فاندها یکون خارج من الاسلام و ایمان و داخل فی الکفر. اینا معنای کلامیش که ایمان چیه، اسلام چیه، که از اسلام ایمان خارج میشه، که از اسلام خارج میشه. اما نمیگن که هرگز شما با اون معامله کافر بکنید. روایت 51 نیاز به توضیح داره که کفر بالله من تبر امن نسب و اندق، یعنی مثلا شجره خودش انکار بکنه ولو دقیق باشه، ولو چند واسطه باشه، شاید ناظر به این باشه که ارتباطش از پدر مادرش قطع بکنه که میگه من فرزند اینا نیستم مثلا. خب در روایت 52 دارد عبدالله بن سمران از درود مبارکه امام صادق سلام الله علیه دارد که من شک فی الله و فی رسولی صلی الله علیه کافر. و روایت 56 هم به همین مضمون هست. روایت 56 که میاد دارد که دخل علیه ابو بسیط فقال یا ابو عبدالله ما تقول فی من شک فی الله، فقال کافر یا ابو محمد، قال فشک فی رسول الله، قال کافر، ثم التفت الى زراره فقال انما یکفر اذا جهل، که صرف شک معیار نیست، که روایت 56 میتواند بیانگر روایت 53 باشد. روایت 54 این است که ابی مسروق میگوید که سألنی ابو عبدالله رسول من اهل بصره فقال لی ما هم، من گفتم مرجعتون و قدریتون و حروریتون، نهله هایی است. فقال لعن الله تلک الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء. خب اینم کفر کلامی است و سرجش برد. روایت 55 که فضیل میگوید من وارد محضر امام باقر سلام الله علیه شدم و عنده رجل فلما قعدت قام الرجل، تا من نشسته او پاشد رفت و خرید. حضرت فرمود یا فضیل ما هذا عندک؟ قلت ما هو، مگر کیه این چین؟ فهمون حروریون. قلت کافرون، قال ای والله مشرکون. از فضل سوال میکنه که این آقا رو بشناسی؟ اشکد نه من نمیشناسم. فهمون حروریه. اشکد که مشرک دین داره؟ فهمون بله مشرکه، کافره. خب این تو خونه راه میده برای زندگی میکنه. خب این کارهای کلامی که کارش بهده ذات اقدس اله از یوم القیامه که انسان تو دنیا اجرا نمی کند. خب حالا اگر فضل ای رو تو خونه راه می داد خب نمی شناخت، اما خود حضرت از فضل سوال می کرد این آقای می شناسی؟ عرض کرد نه. و بود این اروری است، عرض کرد کافر است، بله مشتک است. خب اگه اینه شما با او رفت آمد دارید که مطلب بعدی که توضیح اون شک است، روایت 56 که همه الان خوندیم، آخرین روایت این است که اینم قبلا خوندیم که من تعن فی دینکم هازا فقط کفره، برای اینکه خدای سبحان فرمود و تعن فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا یعلمون. حالا این چند روز این روایات تقریبا 57 داره، یه مقداری رو بسال خوندیم، یه مقدار روی وافی خوندیم، برای که معلوم بشه که ما باید در پناه قرآن عزت اونطوری که اینها با سیرهشون عمل کردن عمل بکنیم که جامعه اربن اربا نشه. اما حالا چون روز چهارشنبه است، یه بحث مربوط به اخلاق و تعهدهای دینی هم داشته باشیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه این کافی شریفشون 8 جلده، جلد اول دوم مربوط به اصوله، جلد پنجم تا هفتم مربوط به فروع دین است و احکام فقهی است، جلد هشتمش روزه کافیست، بسیار کتاب شیرین نیست، خیلی کتاب شیرین، اونقدر این کتاب جلد هشتم شیرین است که بر همه ما لازم است که رو کاملا دور. یه روایت رو بر اولین بار ما از مرحوم علامه شنیدیم، بعد دیدیم که مرحوم کلینی رو در روزه کافی نقل بکند. اونی که اولین بار ازشون شنیدیم این بود که وجود مبارک امام سلام الله علیه به یکی از طلبا و شاگردا گفت که من اگه به شما بگم شما درستون رو بخونید من تأمین میکنم مطمئن میشی؟ از که بعد امام پسر امام حجت خدا وقتی من تعهد میسپره میگه تو درست بخون من تو رو تأمین میکنم، البته فهم ما که هر چیزی داریم از خدا استفان داریم، همین وعده رو خدا به شما داد، چرا باور نمیکنید؟ من اصدق من الله قیلا، ما که هرچی داریم از خداست. خدا هم همین وعده رو شما داد که شما کارتون انجام بدید، شما مشغول روزی نیستی، شما موظفه بده. خدا غری رحمت کنه مرحوم فیض رو فرمود که دو تا کاره، یکی رو خدا به عهده گرفته، یکی رو به عهده ما گذاشته. ما اومدیم به عکس کردیم، اونی که به عهده ماست به عهده خدا گذاشتیم، اونی که به عهده خداست خدا بگیرد. خدا گفته یه راه سعادت بهشت رو خودت با تعیین بکنی، ما گفتیم اینو تو بده، فرمود روزی شما رو من تعیین میکنم. مرحوم فیض فرمود این دوتا وظیفه رو، یکی رو ذات اقدس اله خودش به عهده گرفته، یکی رو به عهده ما گذاشته. اونی که به ما گذاشته مرتب فرمود من یه عمل صالح، من یه عمل صالح، من یه عمل صالح، من آمنه، من آمنه، من آمنه. اگر این کار رو بکنید اهل سعادتید. بعد فرمود به این که علالله رزقه، تأمین روزی هر موجودی با این آیله منن. حالا شما چیکار داره فلو خوک یا خرس قطبی شش ماه باید بخوابه، من اینقدر باید بهش بدم که بتونه شش ماه بخوابه، اونو چیکار دارید؟ این آیه شش سوره مبارکه هود با اعلی تعبیر کرد علالله رزقها. حرف مرحوم فیض اینه که خدای سبحان آمده این دوتا کار رو کرده، فرمود تحصیل سعادت به عهده خودته، حالا لطف الهی بکند کار خویش مطلب دیگه است، ولی بالاخره هر کسی باید با حسن اختیار خودش راه طی کنه دیگه. اما تأمین رزق و روزی به عهده ماست. ما آمدیم بحث کردیم، اونی که به عهده خدا بود به عهده خودمون گرفتیم، اونی که به عهده ماست دادیم به عهده خدا. غرض این است که این کتاب روزه کافی خیلی شیرین است. مطالب این فیض و صاحب وسائل اینها معاصر هم بودن، از هم خبر نداشتن و شاید اگر از هم خبر داشتن یه وضع بهتری می‌کرد. این بزرگوارم کتب عربه رو جمع کرده با حاشیه، مرحوم صاحب وسائلم کتب عربه رو البته همه اینا قسمت های فقهش جمع کرده، مرحوم مجلسی هم جمع کرده. مرحوم کلینی در جلد 8 کافی دارد که اون رو مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در جلد 25 وافی صفحه 640 به 41 ایشون از کافی نقل میکند ان علی ابن عباس ان الحسن ابن عبدالرحمن ان ابی الحسن علیه السلام فرمود که وجود مبارکه ام کاظم ان الاحلام لم يكن في ما مضى، بشر اولی میخوابید اما رؤیا نصیبش نمیشد، خواب نمیدید. ان الاحلام لم يكن في ما مضى في اول الخلق و انما حدثت بعد پیدا شد. راوی عرض میکند که و مل الا في ذلك، چطور این رؤیا بعد پیدا شد، سرش چیه؟ فقال حضرت طبقی نقل فرمود ان الله تعالی بعث رسولا الی اهل زمانه، پیامبری را فرستاد فدعاهم الی عبادت الله و طاعته، مثل سایر انبیا که مردم را به عقیده و ایمان و علم صائب و عمل صالح دعوت کرده است. اونها گفتند ان فعلا ذلک فما لنا، خب اگه این کارو بکنیم چی میشه و اگه نکنیم چی میشه؟ ال فعلا ذلک فما لنا فوالله ما انت به اکثرنا مالا ولا به عزنا عشیرتا. آخه ما حرف کسی رو گوش بدیم که یا قدرت مالی داشته باشه یا قدرت های دیگه. تو قدرت های دیگه مثل ما هستی، در همین حد مایی، نه از نظر عشیره و قبیله قدرت حکومتی داری، نظر مال مثلا قدرت اقتصادی داری. خب چرا حرف داره گوش بدیم؟ اگر بکنیم چی میشه و اگر نکنیم چی میشه؟ فقال این فعل نازاله فما لنا و این فوالله ما انت به اکثر نمالن ولا به اعزنا عشیرتن، دلیل نداره ما حرف داره گوش بدیم. اون پیامبر فرمود این اتعتمونی ادخلکم الله الجنه و این اسیتم ادخلکم الله النار، مسئله کلامی رو مطرح کرد، بهش جهنم مطرح کرد، قیامت مطرح کرد. اینا اونا گفتن و مل جنت و النار، اون پیامبر صلی الله علیه و سلم فوصف لهم ذلک که بعد اینکه مردید شما نمی پوسید، بالاخره از پوست به در می آیید، یه عالمی هست، بهشتی هست، اوصافش اینه، جهنمی هست، اوصافش اینه، پاداش دارد، کیفر دارد. خب بعد اونا سوال کردن تبقال و متا نسیر اولا دالک، کی میریم اونجا؟ خب ما یه کار کردیم، ما جزای بگیریم دیگه، کی میریم؟ کی میدید شما مثلا؟ ماهانه چی رو میدید؟ سالانه چی رو میدید؟ فقال ازامتون، این بعد از مرگ است، نظیر حقوق ماهانه نیست که تمین دنیا باشه. اومد فقالو، این بعد از مرگ، گفتن معاذالله خبری نیست، لقد رأینا انواتنا سارو ازامن و رفاتا حسن شدن و برنگشتن، لذا فزداد و لهو تکذیبن و به استخفافن، هم عرفش رو رد کردن، هم بددهنی کردن، اهانت کردن. فاحدث الله تعالی فیهم الاحلام، کم کم اینا تو عالم خواب رؤیاهایی داشتن، یه چیزی می‌دیدن. وقتی بیدار می‌شدن، چون یک بار دو بار نبود که مثلا حل بر اتفاق بکنن، بعد که رسمی شد خواب، آمدن پیش گفتن اینا چیه که ما می‌بینیم تو عالم. فاتوه فاخبروه بما رأوا و ما انکرو منزالک، بگه این برای ما ناشناس است، این چیه؟ ما خب میبینیم پنجا رفتیم، پنجا آمدیم، کار مثلا یک ساله را یک ساعته یا یک لحظه انجام دادیم، اینو چیه؟ فقال ان الله تعالی اراد ان یحتج علیکم به هازا هاکزا تکون و ارواحکم. شما متوجه نمیشید که ما گفتیم قیامت و مرد بزنید چه نمونه شو شما نشون داد. قیامت یه رجوع الی دنیا نیست، رجوع الی الله هست. اینطور نیست که دوباره بشر برگرده. نمونه های قیامت همینه که اینطور شما در عالم رؤیا میبینید. ان یحتج علیکم به هازا هاکزا تکون ارواحکم اذا متتم و ان بلیت ابدانکم تسیر الارواح الی عقاب حتی تبعث الابدان. اگر خدای نکرده آدم بدرفتار بودید، این بدن که پوسید یه بدن دیگه هست، شما در عذابید. پس که آدم تو عالم رؤیا میبیند که زدن شکنجه کرده، گاهی از شدت درد بیدار میشه. مرحوم آیت الله آملی، مرحوم تقی آملی، آملی بزرگ رضوان الله تعالی، ایشون در دو بار فرمود که برای من یه همچه حادثی پیش آمد. یه بار دیدم که با کسی منازعه داریم و او خیلی بد رفتاری میکنه و نسبت ما او در حمله میکنه و منم هیچ چاره نداشتم، بالاخره دستشو گاز گرفتم که منو ول کنه. از شدت درد بیدار شدم، دیدم دستم در دهن خودمه. بار دیگر تو عالم رؤیا دیدم که کسی به من حمله کرده، من دیدم هیچ چاره ندارم، آمدم دست زدم به چشم او که او آسیب ببینه. از شدت درد بیدار شدم، دیدم دستم تو کنار چشم خود منه، کسی کاری با من نداره تو عالم. خب اینجا یه تعلیقی شیخ دان استاد مرحوم علامه شهرانی دارد. خب بعض تعلیقات ایشون، چون هم رو شرح اصول کافی مرحوم مولا صالح مازندرانی، اون 12 جلد است، مرحوم علامه شهرانی تعلیقه دارن، هم رو فرمایشات وافی تعلیقه دارن. خب حالا مرحوم فیض از بزرگان است و خیلی تحصیل کرده است. مولا صالح داماد مرحوم علیسی اول هست، اونم مقتدر هست، بزرگان است. البته همین 3 جلد شرح کرده، اول و دوم و هشتم اینا شرح کرده. بعضی از تعلیقات شیخ استاد مرحوم آقای شهرانی رضوان الله تعالی از خود متن قوی تر است. اینجا همشون تعلیقی دارن مرحوم شهرانی نسبت به فیض. در جلد 25 صفحه 641 ایشون تعلیق دارن. فهم قولو ان الاحلام لم یک فی مزام فهم حدیث شریف یشتمل على علم کثیر و یتزو بهی امر البرزخ والغبر ولا یوجد مثلو فی کتب العامته البته فقط تکلف متکلموهم فی دفع شبهات ان عذاب القبره و سوالهی تکلفات عجیبه یشمعز عنه التعب ولا حاجت الى نقلها و من الکتب المؤلفت الى طریقت الاشاعره کتاب المواقف للایجی و شرحش لسید الشریف و به کتاب مشهور فی شرق العالم اسلامی و غربی و ذکر فی عذاب القبره فیه امور عجیبه مع کسرت تبهره و غایت فتنته و ذکائه فتبع الاشعری مع کونه اعلم من رئیس فرقته. ایج همین رومیه و تو منزاست یا قوش مال اونجاست. این قوشچی که شرحش تقریبا مشکل ترین و دشوارترین شرح تجرید مرحوم علامه است، این مال قوشچ است. قوش هم یکی از منطقه های آذربایجان غربی رومیه اونجا هست. اولین باری که در آمل برای ما کتاب کلامی گذاشتن، من نمیدونم چرا به چه مناسبت شرح تجدید قوشچی رو گذاشتن، با اینکه مناسب بود شرح تجدید مرحوم علامه رو بسردن. اونا از بس بزرگوار بودن، چون غالب اونا ده برگشته بودن، یا شاگرد من آخون بودن یا شاگرد من آزدیا و اینا. بعض از آیون که شاگرد من آزدیا بودن که تازه از نجف برگشته بودن، با هم لحجه نیمه عربی میگفتن که تحت قبه قمر عالمی به عظمت آقای آزدیا عراقی نیست. خب اینا غالبشون یا شاگرد آخون بودن یا شاگرد آینایینی بودن یا شاگرد آزدیا بودن از اون علیهم، و کمتر شهر قوشچی حاضر نبودن برای ما بذارن. مرحوم علامه شهرانی این فرمایش دارن و با اینکه خود این قاضی عزاد ایجی کتاب مواقف نوشته و سید شریح میستر شریف شرح کرده، خود این ماتن با اینکه از رئیس فرقه اشعری عالم تر است، تابع حرف اشاعره شد. چرا؟ فتبع الاشعری مع کونه اعلم من رئیس فرقته. چرا؟ لغلبت الاشعریه فی اصره فی بلاده. در اون منطقه چون غالب معتزله رو اعدام کردن دیگه، غالب معتزله رو از بین بردن، اشاعره موندن و اشاعره چون فکر جبری بودن و میگفتن که خواست خدا همین است که این حاکم داره انجام میده و جامعه رو با همین سبب سوق دادن رو جبریت. معاوی هم همین کارو میکرد دیگه، رو جبریت پیش میبردن، جبر با اون عباسی ها جور در میامد، غالب معتزله رو از بین بردن. مرحوم علامه شهرانی فرمود که چون اشعریت فکر رایج بود در زمان اون خلیفه، قاضی عزاد ایجدی و مینیستر شریف اینان که با اینکه از رئیس مذهب اشعریه عالمتر بودن، تابع اشعاره شدن رو اون جهت. فتبع الاشعری مع کونی اعلم من رئیس فرقتی لغلبت الاشعریه فی اصلی فی بلاده فاراد حفظ جاهی بین عوامهی. امیدوارم اون چه خیر و صلاح هست و اسلام و مسلم بشه. والحمدلله رب العالمین.